بوتیقا برنامه‌ای است که به مبانی نظریه نقد ادبی و نقد حوزه‌های گوناگون ادبیات می‌پردازد. اگر علاقه‌مند به ادبیات و نقدهای ادبی هستید، بوتیقای این هفته رو حتما بشنوید. نقد ادبی، روشی برای توسعه فرهنگ و هنر.
نقد و بررسی مفاهیم ادبی در بوتیقا.
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. در برنامه‌های گذشته بوتیقا ضمن بررسی کامل مبانی نظری نقد ادبی، مکاتب ادبی رو هم با حضور کارشناسان این حوزه به بحث و بررسی نشستیم. در چند برنامه گذشته هم از ادبیات نمایشی براتون گفتیم و تاریخچه اون رو بررسی کردیم. اما این بار سراغ ادبیات عرفانی رفتیم و به کنکاش در این حوزه پرداختیم. ادبیاتی که در برگیرنده بخش عظیمی از ادبیات فارسی است. ادبیاتی که سرمنشأ آن ذوق است و الهام. مولانا شاعر بزرگ ایران زمین است که نام این دیار کهن را در جهان پرآوازه ساخته. این عارف تصویری بی‌بدیل از عشق به پروردگار را برای انسان نمایان ساخت و به او قدرت نگرشی متفاوت از زاویه‌های پنهان زندگی بخشید. اندیشه مولانا سبب شد تا وی به شخصیتی اثرگذار با جاذبه‌های خاص تبدیل شود. باید کوشید تا تفکر و اندیشه های این عارف را بیشتر بازشناخت و با زوایای گوناگون آن آشنا شد. مولانا با فراست و استعداد والای خیش توانست برای یکی از بزرگترین مشکل انسان، یعنی محدودیت بشر، راه حلی بیابد و او را از سردرگمی برهاند. در این برنامه آقای احمد خالصی، کارشناس مجری برنامه، به همراه دکتر مسعود حسنی در استودیوی بوتیقا حضور دارند و درباره ادبیات عرفانی گفتگو می‌کنند. اوج و حضیض در ادبیات عرفانی فارسی موضوع این هفته بوتیقا است. بوتیقا روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز شنیده است. دکتر حسنی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به بوتیقای رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم. سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و جناب آقای خالصی بزرگوار.
ممنونم. آقای خالصی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید.
به نام حضرت حق، عرض ادب و احترام خدمت شما جناب همتی، جناب دکتر حسنی و مخاطبان خوب فهیم و دلاغای برنامه بوتیقا در خدمت.
ممنونم ازتون. ما همراه شما هستیم، سراپا گوشیم تا راجع به عرفان اسلامی در گذر زمان گفتگوتون رو بشنویم.
بله، خواهش میکنم. ما در مورد ادبیات عرفانی داریم صحبت میکنیم و با جناب دکتر مسعود حسنی در این مورد. آقای دکتر حسنی، خصوصیات مشابهی که در عرفان‌های سایر اقوام و ملل هست رو هم بررسی کردیم که آیا اونها تأثیرگذار بوده در عرفان اسلامی، در تطور عرفان اسلامی، شکل گیری و تحولی که داشته. تأثیر عقاید مسیحی رو بر تحول عرفان اسلامی چگونه ارزیابی میکنید آقای دکتر حسنی؟
بله، خواهش میکنم. در غرب جهان اسلام به واسطه مرکزیتی که دستگاه خلافت داشتند و همینطور اماکن مقدسه‌ای که در اونجا هست، قبله اسلام در این مکان قرار داره، یک مرکزیتی برای تحولات فرهنگی اسلام همواره قائل بودند. وقتی به تاریخ اسلام برمیگردیم در همون سده های نخستین در واقع میبینیم که مسلمانان کاملا آشنا بودن با فرهنگ مسیحیت و مسیحیت در اون دوره یکی از مشکلات بزرگ حکومت ساسانی حتی پیش از اسلام هم بوده. جنگ هایی که بین خسرو پرویز و در واقع روم باستان شکل گرفت نشان از این میده که مسیحیت کاملا نفوذ داشته در این منطقه و یکی از تهدیدهای بزرگ برای دین زرتشتی محسوب میشده. و حتی در جزیره العرب هم نشانه ها و رگه هایی از حضور مسیحیت میشه پیدا کرد. از این جهت مسلمانان بعد از فتوحات اسلامی دیگه کاملا همسایه شدن با مرزهای روم و باستان و این داد و ستدهای فرهنگی همواره وجود داشته. و حتی در تاریخ تصوف هم نخستین خانقاهی که در واقع بنا شده برای صوفیان رو در رمله شام گفتن که در اونجا بنا شده.
شاهد میبینید بین مثلا دیرها و کلیساهایی که اعتکاف میکردند.
بله بله.
در حوزه فرهنگی مسیحیت. با اینکه گفته شده لا روحانیت فل اسلام ما روحانیت نداریم، اما این خانقاهایی که تقریبا میتونیم بگیم راهبان بودن، راهبان مسلمان اونجا به وجود اومد. اینو ناشی از عقاید مسیحی میدونه.
بله این بله. کاملا ناشی از حضور مسیحیت در اون منطقه است.
بله.
و عجیب نیست که اولین خانقاه در غرب ممالک اسلامی باشه. خانقاهی که در واقع در شام
خانقاه ذکر شده.
بله. با همین عنوان خانقاه.
بله.
این به لحاظ سوری، به لحاظ آموزه‌های مسیحیت هم در واقع اون چیزی که زاهدان نخستین و عارفان نخستین بودن، یک نوع اعراضی نسبت به دنیا داشتن، حتی بعضیشون افراطی هم در این امر داشتن و در فرمایش بعضی از ائمه معصوم هم نهی شده نسبت به گرایش به این اقوال. اما به هر حال وجود
زهد ورزی افراطی،
زهد ورزی افراطی و در واقع طلاق دادن دنیا در کلام اینها که کاملا مشهور بوده و اون چیزی که آبای کلیسا و ارباب کلیسا در واقع مروجش بودن، میبینیم که نشانه های آشکاری از اون هم در سلوک و رفتار و منش عرفا و زاهدان نخستین هم قابل مشاهده است.
تو بخش بعدی آقای دکتر بپردازیم به اینکه خود خب حالا جدای از این تشابهاتی که با عرفان مسیحی وجود داره، عرفان ایران باستان، عرفان هندی، عرفان بودیستی، حالا خود عرفان اسلامی چیز اون ممیزه‌ای که میگیم این شاکله و ساختار عرفان اسلامی است.
بله ممنون و سپاسگزارم. برمیگردیم و باز هم همراه گفتگوی جذاب شما هستیم.
بوتیقا
اوج و حضیض در ادبیات عرفانی فارسی با همراهی احمد خالصی کارشناس مجری و دکتر مسعود حسنی مدرس دانشگاه در بوتیقا. شما شنونده بوتیقا از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. جناب آقای دکتر مسعود حسنی، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و مسئول کانون استادان و دانش آموختگان بنیاد سعدی به همراه جناب آقای احمد خالصی کارشناس موجی افتخار دادن و در استودیوی بوتیقا هستن. آقای خالصی ادامه گفتگوی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. آقای دکتر حسنی، بنابراین اعتراض و مخالفت آشکاری که عارفان مسلمان در قرون ابتدای قرون نخستین داشتن که با زهد بوده، اعراض از دنیا، شما میفرمایید که نوعی واکنش محسوب میشده در برابر اشرافیت و تجمل و رفاهی که ظاهراً گریزناپذیر بوده، حوزه تمدنی داره شکل میگیره و خزینه ها دارن پروار میشن، غنایم از حوزه های گوناگون و اقصا نقاط میرسه و خب یه دم مثل بسیار از مواضع دیگر تاریخ جغرافیایی دچار اختلاس و راندهای آنچنانی میشن. این تعبیر امروز است ولی ظاهراً اون دوره هم رواج داشت این اتفاقات. اما معترضانی که مرگندیش هستند و به آموزه های دینی پایبندن، اونا اعراض میکنن، حالا یا اعلام میکنن مثل حلاج و میپذیرند و یا نه به گوشه میرند و راهب میشن. اما خب بعد عشق الهی به وجود میاد، یعنی از زهد ما فراتر میریم. خب اگر ریشه های عرفان اسلامی رو بخوایم مستقل بررسی بکنیم، جدا از تشابهات هایی که ناشی از زمینه مشترک و وضع یکسان فرهنگی است، جدا از اون بحث، خود عرفان اسلامی ساختارش چیست؟ ما چه آموزه هایی داریم که فقط در عرفان اسلامی وجود داره و ممیزه عرفان اسلامی محسوب میشه؟
بله، خود دین اسلام و متن قرآن کریم در واقع بیشترین زمینه رو برای بروز اندیشه های عرفانی در اختیار این عارفان قرار داده. شما اگر قرآن کریم رو مطالعه فرمایید، در جای جای اون یک نوع کم توجهی، اگر نگیم بی توجهی، نسبت به دنیا و مظاهر مادی اون در قیاس و در مقابله با آنچه که آخرت نامیده میشه وجود داره. یعنی همواره قرآن متذکر میشه که دنیا زودگذر هست، دنیا پایدار نیست و آنچه که باقی است آخرت هست و سرای جاودانی. همین میتونه بیشترین در واقع خوراک رو برای خوراک فکری رو برای علاقمندان به مسائل عرفانی فراهم بکنه، کمان که در طول تاریخ هم بیشترین ارجاعات اهل عرفان به خود قرآن کریم بوده. اون آیاتی که در جلسه اول خدمت دوستان خواندم مربوط به سوره مبارکه تین، در واقع
دوباره بفرمایید آیات رو لطفا.
بله، خلقت انسان هست اساسا. بله. تعریفی خداوند از جایگاه انسان در هستی ارائه میده در قرآن کریم. خلقتی است که در بهترین خلقت، در نهایت زیبایی، در نهایت کمال در عالم معنا انجام میشه، سپس به اسفل سافلین که همین دنیا باشه انسان در واقع هبوط میکنه. و اشاره‌ای هست به همون داستان آفرینش که گناه نخستین و تعبیرهای مختلفی که در طول تاریخ در فرهنگ‌های مختلف دینی از این داستان شده. و نهایتاً ابزاری که خداوند در اختیار ما قرار میده که باز هم ایمان هست و عمل صالح، یعنی ما هم بود نظری رو داریم، ایمان قلبی، و هم عمل و با یک رفتار شایسته و نیکویی که منبعث از قرآن کریم باشه، باز هم انسان میتونه بازگرده به همون اصل خودش که همون بهشت برین باشه. میبینیم که خود قرآن کریم در آیات مختلف در واقع اشاراتی داره که همواره مورد توجه عارفان بوده، از جمله آیات معروفی که فکر می‌کنم در سوره مبارکه مائده باشه که اساس حب، چون اشاره کردید به عشق الهی، که خداوند می‌فرماید که اگر ایمان نیاورید خداوند در آینده، حالا من نقل به مضمون می‌کنم، در آینده نزدیک قومی رو می‌آورد که هم خداوند اونها رو دوست داره و هم اونها خداوند رو صمیمانه دوست دارن.
یحبهم
و یحبونه. بله،
این بحثی که مطرح میشه آقای دکتر که ما وچه ممیزه عرفان اسلامی رو میگیم عشق الهی، اما واژه عشق در قرآن نیومده.
بله.
و کسانی مثل حضرت علی به این آیه استناد میکنن و تعبیر حب رو به کار میبرن. بله. ولی خب باز بپذیرید که خداوند عشق به کار نبرد و حب رو به کار برده. خب ولی این... تو متون عرفانی اغلب که نه همیشه ما میشنویم عشق.
این خب اینکه واژه ها در طول تاریخ دستخوش تغییر میشن و معانی مختلفی بر آنها در واقع سوار میشه، و این هم نکته ای هست که چرا در قرآن کریم مثلا واژه عشق نیومده. عرض کردم که کلمات و واژه ها در طول زمان معانی مختلفی پیدا میکنن. این واژه به اون معنی که الان ما در ذهن داریم هرگز به این شکل در حداقل دوره که قرآن نازل شده مد نظر نبوده،
یعنی زبان عربی اون دوره واژه عشق رو
به این معنی که ما الان در نظر داریم در نظر نداشتن. عشق یک واژه کاملا محمودی نبوده، به این شکل پسندیده نبوده.
ریشه‌ش هم که به دور گیاهی
دیگر برمیگرده، گیاهی که در
رنگ میشه
اون چیره اصلی اون گیاه رو میمکه و اون باعث مرگ اون گیاه میشه.
خب این خود
ولی حب در واقع یک علاقه بسیار خالصانه‌ای هست که نهایت ایثار و دلسوزی رو در بطن خودش داره و خیلی قشنگ و جانانه در واقع قرآن کریم این واژه رو به کار برده. از واژه حب که هیچ نوع ناخالصی و خودخواهی درش نیست، تماما خیر هست و ایثار هست و دیگر خواهی هست.
آقای دکتر حسین، مجالمون به اتمام رسید، بازگردیم به بحث خودمون. یحبهم و یحبونه یکی از آموزه های مطرح عرفان اسلامی است. چه آموزه های دیگری رو میتونید حالا فهرستوار حداقل برای ما بر بشمارید؟
بله، اون چی الان من در ذهن دارم، میتونم که به آیات ابتدای سوره مؤمنون اشاره کنم. عرض کردم که بیشتر ارجاع عرفان اسلامی به خود متن قرآن کریم بوده. حالا ما در برنامه های آینده ان شاء الله به مثنوی مولوی خواهیم پرداخت.
بله،
و تأثیری که از سایر متون اسلامی جناب مولانا داشتن. در آیات ابتدایی سوره مؤمنون خداوند وصف میکنه که مؤمنان حقیقی چه کسانی هستند، و آیه درخشانی در اونجا هست که میفرماید و الذین هم للزکات فاعلون. اونا کسایی هستند که برای اینکه بتونند زکات بدن، یعنی مالشون رو ببخشند، کار میکنند. یعنی خیلی جالبه، انگیزه شون برای کار و فعالیت اجتماعی اینه که پولی رو به دست بیارن، مالی رو به دست بیارن و ببخشند. و این عجب. اون چیزی هست که عرفای ما گرفتن در شرح زندگی اغلب عرفای نخستین مخصوصا میبینیم که اهل کار بودن، هیزم کشی میکردن،
خارکنی
بله، سقایی میکردن، پولی رو به دست میآوردن و بخش عمده همون پول ناچیز رو هم میبخشیدن.
خوشا بخشش خوشا ایثار.
بله. و این جانمایه کلام هست که عرفای بزرگ با دقت نظری که داشتن و صفای باطنی که داشتن تونستن که این معانی رو از بطن قرآن و متن دینی بگیرن و اون رو به زیباترین شکلی در رفتارشون و در سکناتشون بروز بدن.
تشکر فراوان آقای دکتر حسنی، استفاده کردید.
خیلی لطف کردید. ممنونم آقای دکتر. از شما هم ممنونم جناب آقای خالصی. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم حضور داشته باشید و توضیحاتتون لذت ببرید. دکتر مسعود حسنی، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و مسئول کانون استادان و دانش آموختگان بنیاد سعدی، به همراه جناب آقای احمد خالصی، کارشناس موجی، در بوتیقای رادیو فرهنگ با من بودند. سپاس از همراهیتون.
در حالی که ساعت 11:48 است، در این لحظه همراه میشیم با کاروان شعر و موسیقی، کاری از همکاران خوبم در گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و درود. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 161. در این برنامه اثری از آثار استاد پرویز مشکاتیان با شعری از فریدون مشیری میشنویم.
ای عشق شکسته ایم مشکن ما را، این گونه به خاک ره میفکن ما را. ما در تو به چشم دوستی میبینیم، ای دوست مبین به چشم دشمن ما را. ای عشق پناهگاه پنداشتمت، ای چاه نهفته راه پنداشتمت. ای چشم سیاه ای چشم سیاه، آتش بودی نگاه پنداشتمت.
پرویز مشکاتیان در سال 1334 در نیشابور زاده شد. او مقدمات موسیقی را از 6 سالگی نزد پدرش حسن مشکاتیان آموخت که استاد سنتور نوازی بود. پرویز مشکاتیان از سال 1353 در دانشکده هنرهای زیبا مشغول به تحصیل شد و از دانش استاد نورعلی برومند و استاد داریوش صفوت بهره‌مند شد. او همچنین با استادانی چون سعید هرمزی و عبدالله دوامی نشست و برخاست میکرد و از آنان میاموخت. مشکاتیان از سال 1356 همکاری با رادیو را زیر نظر هوشنگ ابتهاج آغاز کرد. دهه 60 اوج فعالیت‌های هنری استاد مشکاتیان بود و فعالیت‌های پرباری داشت، اما در سال 1376 تمام اجراهای خود را نزدیک به یک دهه متوقف کرد. پرویز مشکاتیان سرانجام در 30 شهریور 1388 در منزلش در تهران در سن 54 سالگی درگذشت و در نیشابور و در جوار عطار نیشابوری به خاک سپرده شد، اما یاد او همواره در دل عاشقان موسیقی اصیل ایران باقی خواهد ماند. ای عشق از جمله آثار ساخته شده او بر روی کلامی از استاد فریدون مشیری است.
ای عشق در آتش تو فریاد خوش است، هر کس که در آتش تو افتاد خوش است. بیداد خوش است از تو و از هستی ما، خاکسترکی سپرده بر باد خوش است. ای دل به کمال عشق آراستمت و از هرچه به غیر عشق پیراستمت. یک عمر اگر سوختم و کاستمت، امروز چنان شدی که میخواستم.
ای عشق در آتش تو فریاد خوش است، هر کس که در آتش تو افتاد خوش است. بیداد خوش است از تو و از هستی ما، خاکسترکی سپرده بر باد خوش است.
استاد فریدون مشیری در 30 شهریور سال 1305 در خیابان عین‌الدوله تهران زاده شد. پدرش به دلیل مأموریت اداری از همدان به تهران آمده بود و فریدون دوران ابتدایی را در تهران گذراند و سپس به دلیل شغل پدرش به مشهد رفت. پس از چند سال به تهران بازگشت و در دارالفنون به تحصیل پرداخت. مانند پدر، فریدون نیز در وزارت پست و تلگراف و تلفن استخدام شد. بعدها او به ادامه تحصیل در رشته ادبیات روی آورد و همزمان برای نشریات مختلف می نوشت. سرانجام مشیری در سال 1357 از خدمت بازنشسته شد و بیشتر به کار ادبیات پرداخت. فریدون مشیری در 3 آبان ماه سال 1379 پس از عمری تلاش در تهران درگذشت. علیرضا افتخاری در آلبومی به نام مقام صبر و با تنظیم و آهنگسازی پرویز مشکاتیان شعر ای عشق را اجرا کرده است. در این آلبوم هنرمندان و نوازندگان بزرگی با استاد پرویز مشکاتیان همراهی کردند. بهرام ساعد، حسین فرهادپور، درویش رضا منظمی، عبدالنقی افشارنیا، کوروش بابایی، کیوان ساکت، محمد آذری، محمد دلنوازی، محمود فرهمند و مسعود حبیبی مقام صبر را با اجرای علیرضا افتخاری عرضه کردند. ضمن گرامی داشته یاد و خاطره پرویز مشکاتیان و فریدون مشیری با هم به ای عشق با اجرای علیرضا افتخاری، شعر فریدون مشیری با اجرای پرویز مشکاتیان در دستگاه راست پنجگاه گوش میکنید.
بیداد خوش است از تو و از هستی ما، خاکسترکی سپرده بر باد خوش است اما
با کاروان شعر و موسیقی رو به شما تقدیم کردیم از تهران، شبکه رادیوی فرهنگ. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان در بخش دوم از برنامه‌های این شبکه رادیویی در کنار شما هستیم و امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه‌ها از رادیو فرهنگ.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. اگر هم نقد، نظری و پیشنهادی راجع به برنامه های این شبکه رادیویی دارید، میتونید با ما در میون بگذارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. نزدیک میشیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید به مدت 30 دقیقه.
چاپخانه، اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا.